أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با مسئله 21 بود لا يجوز النظر الى العضو المبان من الاجنبي والاجنبيه اگر عضوی از انسانی جدا شده از زن یا از مرد همونطور که نگاه مرد به زن و نگاه زن به بدن مرد لا يجوز نسبت به عضو جدا شدهش هم لا يجوز دست زنی جدا شده قسمتی از پای زنی جدا شده و مواردی این چنین لا يجوز للرجل النظر الی این مسئله است که خب فتواش مشهور بوده بین فقها من دون مخالفین غیر واحد نص علی ذلک به تعبیر مرحوم آقای حکیم دلیلی هم در این مسئله وجود نداره الا استصحاب شک میکنیم که آیا یجوز النظر به عضو المبان ام لا استصحاب کنیم که این عضو اون وقتی که متصل بود حرام بود نظر الی حالا هم که جدا شده یحرم النظر الی استصحاب است ولا غیر دلیل دیگه‌ای در مسئله نداریم مرحوم شیخ مورد استصحاب رو اشکال کرد که این مورد تغییر موضوعه اون وقتی که حرام بود قطعا متصل بود حالا منفصله و این دو موضوعه و قابل استصحاب نیست مرحوم آقای حکیم جواب داد از این اشکال شیخ رو نقل کرد و جواب داد به این که این بله اگر موضوع رو بخواهیم از لسان دلیل بگیریم این موضوع تغییر کرده این دیگه مرئه نیست مثلا ولی بنابر مبنای متأخرین که موضوع در باب استصحاب مشخصش عرفه و به نظر عرف تعیین میشه و بقایش به نظر عرفه نه در اینجا اشکالی نداره حیث ان الاتصال والانفصال من الحالات طارعه فلا یکون تبدلها مخلا بالموضوع ولذا جاز استصحاب ملکیت الجزء المقطوع من المملوک و نجاست الجزء المبان من الکلب ولذا جایزه و درسته و استصحاب میشه قطعی اگر از سگ جدا شده باشی اونم استصحاب نجاست میشه قطعی از مملوک جدا شده باشه استصحاب ملکیت میشود مرحوم آقای خویی با توجه به اینکه ایشون همه جا بحثای فقهیشون نظر به مستمسک داره و این مطالب مستمسک رو ملاحظه کردن در این حال اشکال شیخ رو تکرار میکنن اینجا از قبیل تبدل موضوعه و در قضیه نجاست قطعه مبانه از کلب و نجاست قطعه مبانه از مملوک نه اون خود دلیل یشمله و نیاز به استصحاب نداره جای استصحاب نیست در اونجا به این شکل از مسئله رد میشه در حقیقت به نظر ایشون نگاه به قطعه مبان دلیلی بر حرمتش نیست و در متن فقهشون اینجور تمام میکنن در حاشیه بر عرفه با احتیاط عبور میکنن فتوای سید به حرمت را میگن علل احوت به احتیاط ازش عبور میکنن چرا؟ چه فارقی؟ خب کل اجزاش میدونم کل اجزایش از حیث این که جزء سگه نجسه.
نه از حیث
چی؟ خودش به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ حالا ما عرض میکنیم به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ تکرار نفرمایید به چه دلیل؟ بله حرف آقای خویی هم رفته رو همین که اونا از اول دلیلش شاملش میشه، یعنی دلیل مربوط به نجاست اجزای کلب از اول خود دلیل که انه حکم کرده به نجاست کل عضوین عضوین من حالا سوا انکان متصلا او منفصلا، اما این درست نیست. حالا عرض میکنم این بیان حرف این بزرگواران و پیداست. خب آیه حکیم آیه خویی روی این قضیه بقای موضوعی را که مرحوم آیه حکیم به حساب عرفیت روش تکیه کرده ایشون قبول نکرده و از کنارش رد شد. حالا چی؟ الان کله شما جزء انسانون هست یا نیست؟ حالا این قطع شد چی میشه؟ احکامشو داره یا نداره؟ چه فرق نمی کنه؟ چه فرق نمی کنه؟ نه دستم همون طالا میشازده چه تفاوتی میکنه؟ ببین آقای پور محمدی چند روز دل تنگ شده و اینجور بله آقا؟ آقای مهدی پور بله اون کاری نداریم. یحرم النظر میت هست نجسون احکام نجاستی که آمده رو میته بله اون مال باب طهارته. اون حکمی که مربوطه به نظره چی؟ نه اون قیاس در قضیه میته بله تا وقتی زنده است زنده است متصله زنده است واقعا اون زنده است واقعا اون مرده. در اون قضیه کلب هم همینطوره واقعا اون وقت زنده بود حالا مرده است. از حیث مردار نجسون بله، اما از نظر کلبیت نجسون املا استصحاب میخواد هر کدومش فرق. حالا در این رابطه دقت بفرمایید در این اشکال مرحوم آقای خویی در حقیقت در مجموع ایشون سه بیان داره: یک تغییر موضوع، دو عدم و جریان الاستصحاب فی الاحکام الکلیه، و سه اینکه مقایسه آقای حکیم به بقیه کلب و اجزاء مملوک باطلون. این قیاس مع الفارق به قول آقا و از این جهت درست نیست. ما در رابطه با اینو عرض میکنیم، اما این جهت سوم که مقایسه رو معنی کردن چرا؟ دلیل بر عدم و جواز نظر اینه که حرمت و نظر اومده لا یجوز و نظر الالمرأت الاجنبیه، حالا به طور خلاصه که نه الالمرأت الاجنبیه یغزون ابصارهم قل للمؤمنین یغزو ابصارهم به تعبیر به اصطلاح انصراف عن المرأة الاجنبیه یا روایاتی که رسما عن المرأة اسم برده شده. خب موضوع حکم عن المرأة است، اینجا که قطع شده دیگه الان المرأة نیست، یه تیکه گوشت و استخوانه دیگه بهش عرف به این نمیگه زن مرأة. در موضوع کلب و مملوکم همین جوره. چی نجسه؟ همه ادله نجاست رفته رو عنوان کلب. من النجس هو الکلب، یا در مملوک یا عبدی قسمتیش مالک ملک مولا بوده حالا یه قسمتیش از جدا شده الان این قسمت ملک این مولا هست یا نیست؟ اونی که ملکش بود المملوک اللق ماملتت ایمان و قوم اینا همه مربوط به او بود، دلیل شامل اعضا نمی شد. چرا مرحوم آقای خویی اینو انکار کرده و میگه در این موارد از اول دلیل و خود اجزا هم رفته؟ به چه دلیل؟ کدوم از یکی از ادله نجاست کلب و امثال اینو اینا اقتضا میکنن؟ ببینید خوب دقت کنید، آقای حکیم در مورد نجاست مثال زد به نجاست کلب، مثال نزد به نجاست یک دستمال یا یک فرش یا یک چیز امثال این گونه چیزها. اونا نجاستش میره روی ما لا غا نجسن فهو نجس، ما سرا الیه نجاس فهو نجس، عنوان خاصی نداره. اون چی که لاغا نجاست را، حالا همه این اجزا کل جز این لاغا نجاست را فهو نجس، بله نجاست اونا رو کل جز اینه. از اول که نجس شد، یه دستمالی نجس شد، حالا قطعه قطعش کردی با قیچی ریز ریزش هم بکنی، هر ذرهش هم نجسون، اونجا لا اشکال فی. مرحوم آقای حکیم به اون مثال نزد، اونجا نجاست رفته روی خود اجزا کل جزء، نجاستی که روی این مجموعش رفته پخش روی اجزاه، به خلاف کلب. کلب عنوان نجاستش خواهد کلب نسبت به اجزاش دلیلی نداری الا به معنه او کلب. خب عنایت کنید به این مثال. یا در قضیه ملکیت نرف رو مثال بزنه به یه قطع زمین آقای شمس مثلا، بله اونجا وقتی شد مالک هر سانتیش هم مالک، هر سانتیش ملکیت مستقله دارد، ولذا همش هم که از بین بره خیابون بیاد به کلی از بین بره، دو سانتش باقی باشه همون دو سانتشو مالکه، بلا اشکال استصحاب هم نمیخواد، اونجاها اینطوره. ولی مرحوم آقای حکیم مثال که زد اومد سراغ ملکیت مملوک. مملوک ظاهر ظهور داره اصطلاح در عبدی که مملوکه یا کنیزی که مملوکه که به عنوان یک انسان مملوک واقع می شود. دقت کنید اینو، آها اون مسائل بعده، بله اونا دو مرتبه جز میشه اشکالی نداره، حالا اجازه اونا بحثی دیگریست. بنابراین این میبینید دقیقا مثال ایشون با مانه نفی یکسانه، مثالم به این گونه موارد زده، نه اون جایی که حکم از اول رفته باشه رو کل و جز این، نه حکم رفته روی یک مجموعه به عنوان خاص. کلب تو هوا باشه، تو زمین باشه، کلب یه مفهومی داره برای خودش. نه کلب اجزایش که نجسه، به ما هو انه یستق علیه الکلب، اون وقت این مصداق کل لیس الا الاجزا به اسرها، بله ولی به ما هو این که اون وقت جزئه، جز متصلون، وقتی جدا شد دیگه جز نیست، اون وقت یستق علیه عنوان الکلب و به او به عنوان کل و جزه، ولی مادامی که این کل و جز باشه. بنابراین مناقشه مرحوم آقای خویی در مورد دوتا مثال مرحوم آقای حکیم ظاهرا درست دقت نشده و به نظر او نرسیده، بله نه مناقشه بیجاست و مثال این مورد بحث. بله بله شما میخواید تنقیح منات، نگو استثاب تا برسی به اون، نه کلیت دخیل. شما ریشت تا اینجا روی صورت خیلی محترمه، هی هم مرتب دست میکشی به شونش میکنی، اما وقتی تراشیدی ریختی تو اون زبال دونه آرایشگاه چکارش میکنی؟ این اتصال جزئیت محترم هست یا نیست؟ ما همینجا اینن به همینجا کار داریم. بله این چی دخل در چی حالا عرض میکنیم، اون بحث بعدسته. پس بنابراین احکام در این موارد عنوان حرمت نظر بالمرأه، عنوان نجاست الکلب، عنوان نجاست ملکیت المملوک رفته رو این موجود به ما هو یک کل به اجزائه. اجزایی که عین الکل ان الکل هو الاجزا باسرها، تفاوت بین کل و جزء هم بالاعتبار، به خلاف وقتی که جدا شد. پس این مورد مثال ها دقیقا مورد بحث ماست. و اون وقت آیه حکیم استشهاد میکنه که در اون موارد همه حکم میکنن مثلا به نجاست اجزاء کلب، در حالی که لا دلیل علیه الا الاستصحاب، هیچ گونه انکاری هم مثلا در مسئله نیست. این یه طرف قضیه. از طرف دیگر اینی که آقای حکیم جواب شیخ رو بدن به این که آقا نه، اینجا اتصال و انفصال از نظر این که موضوع عرفیست تفاوتی نمی کند، این عبارت شنو که از ایشون خوندیم در این مورد، بله، حیث ان الاتصال والانفصال من الحالات الطارئه فلا یکون تبدلها مخلا بالموضوع. آیا این چنینه؟ یعنی ولو نظر عرفی، ولی عرف اینقدر گیجه که بین این دو حالت اتصال و انفصال فرقی نمیگذاره و اینا رو از حالات طارئه میداند. اینجوره؟ نه، ما در جای خودش عرض کردیم در اصول، همین بحثای روزای اخیرم در بحث اصولمون بود که آقا درستی گفتن موضوع از عرف گرفته میشه، اما نه عرف گیج، نه عرف مسامحی، بلکه نظر دقیق عرف. عرف مطلق و مقید رو فرق میگذاره، اتصال و انفصال رو فرق میگذاره. این طور نیست که نه اینا رو همه رو چشمشو ببنده و یک جا ببینه قضیه رو. تمام مواردی که در فقه میگیم به نظر عرف، به نظر عرف، به نظر عرف، اونی که ملاکه نظر دقی عرفه، نه نظر مسامحی. بارها مثال زدیم، وقتی که یه خروار کارو میکشه 5 سیر، 10 سیر، 1 کیلو، 2 کیلو، کم و زیاد چقدره اینجا، میگه یه خروار، ولی همون وقت بهش میگه ها اینقدر ازش برداشتیم، اینم باز یه خرواره، میگه اول میگه بلاله، بعد میگه نه دقیقه نه. اما اگر از یه طلا یک ذرهش، یه قیراتش، یه کنارش هم ثابیده بشه، نمیگه این همون مقداره. پس اون جایی که میگه این یه خرواره، این نظر مسامحیه، چون ارزش هم نداره، بارش چنینه، اونجا دقت نمی کنه، میگه یه خرواره. اما وقتی برسه به مورد دقت، نه، در باب زکات اگر در مثلا در فرض کنید که نصاب رسیدنش مقداری هست، اون مقدار دقیقیشو میخواد، مقدار عرفیش، اونم نظر مسامحی عرف فایده نداره، نظر دقیق عرف. بله، نظر عرف ملاک در موضوع، مثل مثالی که بارها عرض کردیم، وقتی این پارچه شسته شد خوبم شستی، ولی باز جلوی آفتاب بندازی پیداست که اینجا خون بوده، جای لکش باقیست. اینی که الان تو آفتاب پیداست به دقت العقلیت الفلسفیه خونه، اگر خون نبود لکه نداشت. لکه که حالا یک رنگ عرضه، عرض بدون معروضش تحقق نداره، رنگ خون بدون خون تحقق پیدا نمی کند. پس این لکه ای هم که تو آفتاب میبینی خونه، ولی در این حال به عرف بگی این هنوز خون داره، میگه نه، هرچی بخوای حالیش کنی که این هنوز خونه، بری بگی این عرض است و عرض بدون معروض تحقق نداره، میگه قرآن تو برو صبح خونه بخون، اینا سر من نمیشه. این میشه نظر عرف. تفاوت در این که موضوع را در استصحاب از دلیل بگیریم یا از عقل بگیریم یا نظر عرف، این نظر عرفه، نه نظر عرف مسامحی که تا دوم ازش سؤال دوم رو بکنی جوابش فرق میکنه. یه تیکه گوشت بدن زن یا مرد را یه دستش یه پاش مسامحتم بگه این زنه، این زنه وقتی که داره میگه خودش هم توجه داره، میگه یعنی این قطعه ایست که از زن بوده است، خودش همینو تصحیح میکنه اگر سؤال دفعه دوم و سوم ازش بشه. پس بنابراین به این بیان مرحوم آقای حکیم نمیشه گفت موضوع باقی است و یکفی ذلک للاستصحاب. خب حالا چیکار کنیم؟ بنابراین مشکل هم در اینجا باقی است، هم در نجاست الکلب و ملکیت المملوک. نه، اون تفاوتی که ایشون گذاشت و توجیه کرد درست نیست دقیقا. پس چیکار باید کرد؟ یه مطلب دیگریست که در اصول طرح کردی، نمیدونم حالا این مبتکرش آیا در کلام مرحوم شیخ بوده یا نه، من الان این را به اصطلاح احاطه ندارم، ولی خب در متأخرین حالا این حال یا مرحوم والد ما زیاد اینو داشتیم دید، اینه که در استصحاب بله بقای موضوع شرط است به نظر دقی عرف هم، نه به نظر مسامحی، ولی یه جاهایی یه موضوعی به وجود میاد که اون موضوع حکم پیدا میکند و قابلیت استصحاب. به طور کلی یه حکمی که رفته روی یک عنوان تا وقتی مورد خارجی پیدا نکرده حکم و عنوانه، حکم رو اون عنوان رو بخوای استصحاب کنی فرض اینه تغییر کرده. سوال کلی مثلا سگ اگر یه قطعه ایش جدا شد آیا میشه استصحاب کرد نجاست اون رو؟ میگید نه، قطعه خیلی از کله، قابل استصحاب نیست. اما همین حکم اگر یه مصداق خارجی پیدا کرد، تا حالا تو ذهن بود هیچ، عنوان بود هیچ، اما مصداق خارجی پیدا کرد با تطبیق عنوان در مصداق، اون مصداق این حکم رو پیدا کرد، این سگ موجود خارجی هازا نجسون، البته با اون عنوان حل کرد، ولی شد حالا هازا، این مصداق شد، حکم اومد رو این. حالا یه موضوع تازه پیدا کرد، هازا نجسون، یه واقعیتیست، یقین دارم، قطع دارم، قسم میخورم هازا نجسون، بعد یه تیکش جدا شد، روی این قطعه جدا شده دست میذارم، رو همین تیکه میگم هازا کان نجسن فلان کما کان، این قطعه، این دست جدا شده یک کلب، این نجس بود در حال اتصال یا نبود؟ بله این نجس بود. الان این همان است، اینجا عرف موضوع باقی است، واقعا به دقت عرفیه، اینجا میشه استصحاب روی اینجا. این نکات یه وقتایی در باب اصول خیلی عرض کردی، خیلی از نکات اصولی دقیق پیداست که در ذهن قدما علما حالا ارتکازن بوده، روش فتاوا داده شده، ولو اینکه این دقت بیان نشده ولی پیداست در ارتکازشون بوده. اگر چنانچه کسی ظهر شد، وجب علیه صلات و ظهر اربع رکعات، به ما اینکه کانه تو خونش بود، حاضر بود، چار رکعت برش واجب شد، پاشد را افتاد بره مسافرت، نمازشو نخونده هنوز، یه مقدار رفت، نمیدونه به حد ترخص رسید یا نه، حالا نمازشو باید چی بخونه؟ تمام بخونه یا قصر؟ ها؟ تمام بخونه یا قصر؟ چرا؟ به چه دلیل؟ الان ایشون رفت مسافرت، الان سارم مسافره، چی؟ میگم نمیدونه، شاید هم رسیده. معنای شک اینه که شاید رسیده. علم نداره، شک داره، شک داره، الان نمیدونه، نمیدونه یقین سابقش چیه. تمام بود. تمام مال کی بود؟ به ما انه کان حاضر. موضوع تمام حاضر بود. کل من کان حاضرن فی وطنهی فیتم و ازا سافره فیغسر. کلی اینه. این الان میتونه بگه که این آقا مثلا یه همچین مردی کلیتن مسکان حاضرا فلان کماکان، نه موضوع فرق کرده، اومده خارج از شهر. چرا؟ به محض اینکه از سور بلد خارج شد، از میان خونه ها بیرون آمد، این میشه مسافر. سفر نه نه، به حد ترخص شارع آمده، حد براش گذاشته. ببینید ببینید، هنوز معلوم میشه مثلا نمیدونید. اجازه بدید، اجازه اجازه بله، یقینش چرا؟ یقینش چرا؟ چرا خلاف شرع میگی آقای مجدی؟ اینا جواب گفتن داره روز قیامت. یقین و شک در این مسائل طریقیت داره. اونی که واقعا از حد ترخص گذشته یجب علیه القصد، اونی که واقعا نگذشته یجب علیه تمام. واقعا حالا من شک دارم، الان نمیدونم کدومی که از این دوتا هستم. این نماز من قصره یا تمام؟ کدومی که از این دوتا هست؟ میگید الحاضر و یتم. یتم نمیدونم من حاضرم یا نه. المسافر و یقصر، بله نمیدونم مسافرم یا نه. شد دوتا نمیدونم، حالا چه غلطی بکنم؟ استصحاب چی؟ استصحاب چی؟ عدم سفر را حالتش عوض شد، بالاخره یه مقداری اومدم تو بیابون. این موضوع اول کلا نمیدونم شرعی شده یا نشده، نمیدونم، شاید واقعا شده، شاید واقعا شده. نه اینها نداره، اینها هیچ کدوم، همه اینا شبهه تغییر موضوع درش میاد. همه اینا، اونی که حالت سابقه داشت اون وقتی که تو وطنش بود، الان از اونجا اومده بیرون، یه مقداری راه اومده، نگاه نکن حالا با اتومبیل آقای محمدی یه دو دقیقه اینجا رو عبور میکنه، نه، اونجایی که اتومبیل وقتی که نبود همین تیکه راه رو نیم ساعت سه رو طول میکشید. چی آقا؟ اونا حدشه، حالا نمیدونم شده یا نشده. شب است و تاریک است و اذانی هم نیست و هیچی، دیواری هم از این جهت پیدا نیست، نمیدونم به حد ترخص رسیدم یا نه. چرا این شبهه موضوعی تو این مثال تو این مثالا میکنی؟ چی آقا؟ چی؟ استصحاب چی؟ این تغییر موضوع چیکار میکنی؟ میگید کان یجب و چار رکعت بر آدم حاضر، و الان مشکوک حاضرون او مسافر. چرا؟ برای که یه مقداری حرکت کرده. این آقا اون آقا به اصطلاح این زمان این حالت این موضوع اون موضوع سابق نیست، بر اونی که حاضر بود، الان نمیدونه حاضرون. شک در بقای موضوع داره، شک در بقای موضوع که استصحاب جانی نمیشه. اگر نمیدونم رسیدم یا نه، عجبه، خیلی نطق کردی آقای خدا داد. میگم فرض اینه نمیدونم، فرض اینه نمیدونم رسیدم یا نرسیدم. حضور چیو؟ حضور اون وقتی که این راه رو نیامده بود حضور بود، حالا بعد از اون اینقدر راه اومده، این راه دخیل در موضوع نیست. میدونم دخیل در، بخوای همون حضور رو استصحاب کنی، حضور، عجبه، حضور رو میخوای استصحاب کنی، الان نمیدونی حاضرون املا، چی؟ نمیدونی، نمیدونی حاضرون املا. اونی که حاضر بود اون وقتی بود که هنوز داشت تو خونش گوشکوبیدش رو میخورد، حالا یه مقدار اومده تو بیابون. این همونه؟ نه، کی یقین به حضور سابق با اون حالتی که تو خونه بودم و گوشکوبیده میخوردم؟ اونو یقین دارم حاضرون، اما الان تغییر کردم، اما من تغییر کردم، من تغییر کردم از این نظر که این مقدار راه اومدم. من دیگه الان آقای مجیدی، الان اون آدم سابق نیستم، یا هر دو حالت آدم نیستم، یا لااقل حالا اون آدم سابق نیستم.
این گونه تشریف در استصحاب
از
به طور کلی چه
استصحاب رو میسید؟ الله اکبر. خب این شد هر نه 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 نمیسید نه نمیسازید نه نه اول کلام اول نه نه تا چه گردنه ای باشه. برای این خاطر، این که برای خاطر این که این شبهه شما برداشته بشه، اصلا گردنه رو برداشتن. دقت کن، دقت کن. این آقایون در این حال اینجا میگن حکم تمام داره، حکم سابق رو میگن. اما همین مثال رو یه خوده اگر عوضش کنیم، مثلا فرض کنیم در اون جایی که هنوز به اصطلاح یک حکم کلی رو هنوز ظهر نشده، میدانم یجب و تمام بر حاضر، نمیدونم به این که اگر چنین که به اصطلاح تفاوتی پیدا بشود این بازم یجب و تمام املا، اونجا این استصحاب رو نمی کنن. در این مثال که فقها دارن علم به وجوب صلات فی الوقت، حالا یقین دارم در وقت 4 رکعت نماز واجبه، بعد از وقت 4 رکعت نماز واجب هست بر کسی که نخون املا، قضاش واجبه یا نه؟ استصحاب وجوب نمی کنن. میگن فی الوقت یه موضوع بود، خارج وقت موضوع اون اخرى. این دوتا مثال با هم مقایسه کنیم تفاوتش کجاست؟ در مثال اول عمده اینه، استصحاب حضور نمیشه کرد، تغییر موضوع شده. استصحاب وجوب تمام نمیشه کرد، تغییر موضوع شده. ولی اینجوری میگم، من برام واجب شد، بر من موضوع قرار میدم، من وجب علیت تمام، الان شک دارم که هنوزم یجب علیت تمام املا. این موضوع باقی، وجود من، این شخص، حالا من یا هر شخص دیگری، بعد از این که حکم تشخص پیدا کرد، اول ظهر بود، توی خونه بود، وجب علیه تمام. حالا همین آقا اینجا آمده نمیدونیم یجب علیه تمام املا. این موضوع، این آقا، این زید، بله عرفن همون زیده، اینجا میگیم بقای موضوع عرفن. هر چی بگی آقا این آقای زید کونش در اونجا یه حالت بود، کونش در اینجا یه حالت، اینا از اکوان، از تواری، از عوارض عرف، اینو در مورد این شخص نمیبینه. ولذا میگه یستصحب فیه وجوب تمام بعد از تشخص و حکم نسبت به این. اما اون جایی که هنوز حکم تشخص پیدا نکرده نسبت به کسی، اونجا نه، تغییراتی که پیدا بشه مانع از استصحابه، ولذا مشابهش این فتوا رو در اونجا نمیده. این یه بحث کلیست در استصحاب، که آقای مجیدی یه مکتبم از کل استصحاب مأیوس نشود. نه، حالا خیلی جاها که موضوع باقیست، عقلم به دلیل امثال اونا به جای خود، عرفنم در این گونه موارد به درد میخوره. و عمده فرق بین قول اخذ موضوع استصحاب از لسان دلیل با اینکه از عرف بگیریم تغییر در اینجاست که یه موضوعاتی است که تو لسان دلیل نیست، یه موضوعاتی است که به نظر عرف خودش حادث میشه، موضوعی ساخته میشه عرفاً و در اونجا این استصحاب جاری میشود. مورد بحث ما از این قبیله وقتی که این زن، این قطعه جزء این زن بود، این قطعه سار حرام النظر، این قطعه از سگ سار نجسر، این قطعه از مملوک سار مملوکن، این قطعه حاضریت خارجی پیدا کرد، اینه که تعبیر میکنیم موضوع استصحاب تشخص به حاضریت خارجی و با اون حاضریت موضوع باقی است. در این مثال ها هم همه از این قبیله و لذا مرتکز در اظهار فقها هم این استصحاب بوده بدون اینکه کسی برش انکار و استنکار داشته باشه. بنابراین اجازه بدید تم نه بیان مرحوم آقای حکیم به نظر ما کابل درسته و نه انکار کلی مرحوم آقای خویی که به کلی از اینجا از کنار استصحاب عبور بکنه، نه. حالا دنباله داره این بحث، انشاءالله فردا بیاریم.